بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين همي آيات سورة مباركة الرحمن بیان کننده شگفتی های خلقت خداوند مهربان در دنیا و آخرت از سوره هایی که واجب مردم برای شناخت هنر و صنعت پروردگار در تک تک آیاتش تدبر کنند. اونایی که دنبال تدبر یعنی عمق شناسی آیات نمیرن، پروردگار از اونها به این صورت گلایه میکنه: افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. ما یا در این قرآن تدبر نمی کنند و به عمق آیات خود رو نمی رسونند، مگر قفلهایی بر در دلهاشون وجود داره. یعنی عمق شناسی آیات با قلب میسره و طبق آیات قرآن قلب مرکز فهمه، که فکر نمی کنم هنوز علوم بشری به این معنا رسیده باشه. معمولا در علوم مادی قلب رو که تعریف میکنن میگن مرکز پمپاژ خون به همه بدن، خون رو میاره میبره در کشور بدن. ما قرآن مجید قلب رو مرکز فهم میدونه، عقل رو مرکز دریافت میدونه. لهم قلوب لا یفقهون بها، برای بسیاری از مردم قلب هست، ولی برای فهم حقایق به کار نمیگیرم. اما آیات اول این سوره بعد بسم الله الرحمن، رحمت بی نهایت، رحمت بدون مرز و حد، علم القرآن، قرآن رو یاد داد، یه یاد دادن کاملی، علم، به کی یاد داد؟ اینجا که متعلم و اسم نبوده، این رحمت واسعه و رحمت بی حد و مرز قرآن رو به کی یاد داده؟ شما وقتی که در آیات متوقف میشین و به دست نمیارین مسئله رو، خود پروردگار میفرماید فسألو اهل الذکر، شما از اهل قرآن بپرسید، ذکر نام قرآنه. خب اهل ذکر کیانم؟ مانیم، اساتید دانشگاهم، طلبه‌های حوزه‌هام، مراجع تقلیدن؟ نه نه، هیچ انسانی با هیچ هویت علمی به اعماق قرآن نمیرسه. اهل ذکر ائمه طاهرین میفرمایند، معصومان میفرمایند، اونایی که قرآن تو خونه شون نازل شده، نحنو اهل ذکر، اهل قرآن ماییم. لا یمسه الا المطهرون، ماییم. خب شما بفرمایید ائمه طاهرین ما، ای دل سوزان ما، ای خیر خواهان ما، اون کسی که خدا قرآنو به او تعلیم داده و کلشو تعلیم داده و همه قرآن رو در قلب او قرار داده، علا قلبک کیه؟ معلوم پیغمبر عظیم و شأن اسلامه، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، خلق به معنی ابداع نیست، به این معنا نیستش که چیزی نبوده و خدا پدید آورده، چیزی نبوده خدا پدید آورده میشه بدیع، بدیع السماوات والارض، آسمان ها و زمین نبود، بدیع یعنی بدون نقشه، بدون ابزار، بدون مصالح که یه جایی کوت کرده باشن، خدا از اون مصالح برداشت، آسمان ها و زمین رو به وجود آورد. بدی یعنی پیش از خلقت آسمان ها و زمین هیچی نبود، ابزار برای اندازه‌گیری، مصالح برای ساختمان، و حتی پروردگار عالم برای ساختن آسمان ها و زمین ذره ای به خودش حرکت نداد. اینجا اصلاً بزرگان جهان از زمان آدم تا الان بدیع رو نفهمیدن که تحققش چگونه بوده. هیچی نبود، ابزار نبود، شاغول نبود، تراز نبود، خاک و گل و سنگ نبود که اینا رو خدا اندازه گیری کنه یه تیکش بشه کهکشان اول، یه تیکش بشه دوم، یه تیکش بشه کهکشان 30 میلیون عدد، یه تیکش بشه میلیاردها ستاره. هیچی نبود. خودش جواب میده که چگونه به وجود آوردم. اینم من نمیفهمم، توهین به کسی نمی کنم. چند بار در قرآن فرموده انما امره خلقت من این گونه پدید آمده اذا اراد شیئا، اگر چیزی رو اراده بکنم لباس هستی بپوشه. اراد شیئا یقول کن، میگم باش، فیکون میباش. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن باش. همین کن، اسم این کن، کن وجودیه، فارسیش باش. گفتم باش، تمام این عوالم به وجود اومد دوره به دوره. خلق السماوات والارض فی ستة ایام، 6 دوره بر این کن خودم گذروندم، آسمان ها و زمین به وجود آمد. حالا ربط آسمان ها و زمین و کل خلقت به او از نوع چه ربطیه؟ نمیدونم. عالم قدیم نیست، ازلی نیست، ابدی هم نیست. ربطش به خدا چه نوع ربط؟ هیچ جوابی کسی از فلاسفه، حکما، بالا، پایین، دوران قبل، دورانهای بعد ندادن. اینجوری خودشونو آروم کردن. جهان تجلی اراده و علم و رحمت و حکمت خداست. همین ربط، ربط تجلی. خب این تجلی چیه؟ نمیدونن چیه. معمای خلقت بسیار پیچیده است. الرحمن خلق الانسان، این خلقه به معنای انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون نیست. این خلق یعنی عناصر موجود ور می‌دارن با یه نظم خاصی کنار هم می‌چینن، اتومبیل به وجود میاد، هواپیما به وجود میاد. نظم دادن برای پدید شدن یه شیء با ارزش. خلق الانسان، این انسان که خلق فاعلش کیه؟ این خلقت رو انجام داده که خلقت شده انسان. رحمت بی نهایت قرآن رو به پیغمبر تعلیم داد، یعنی یه مصالح کامل انسان سازی برای ساختن انسان اکمل، اجمع، بی ای، بی نقص، در اختیار پیغمبرم قرار دادم و او با این مصالح که در اعماق قرآن مجید علی رو ساخت. الرحمن علم القرآن، با این قرآن پیغمبر علی رو ساخت، یعنی خالق منم، به اراده من پیغمبر زیر نظر من، با این قرآن علی رو ساخت. علمه البیان، و به علی روان ترین زبان عالم رو عطا کرد که بسیاری از معماها رو علی به راحتی حل کرد. حالا حل معما، نهج البلاغه، گردآوری سید رضی. اول نهج البلاغه میگه من از مجموع خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار انتخاب کردم. همه اون چه که علی منبر رفته، نامه نوشته و کلمات قصار گفته رو نیوردم. میخواستم یه نمونه بدم از معجزات علمی علی و این نهج البلاغه رو دادم. علی که مکتب نرفت، مدرسه نرفت، امیرالمومنینی که در مکه بود و بعد اومد اوضاع مکه رو در نهج البلاغه بیان کرد که یک نفر بلد نبود خط بنویسه، یک نفر بلد نبود بخونه. عرب مکه آب که گیرش نمی اومد، میرم تو بیابون تو چاله ها که پر قورباغه و سوسمار و انواع حشرات بودن، اون آب رو ور میداشت میخورد. یه مقدار عمر علی در مکه گذشت، 10 سال مدینه هم در 82 جنگ الا جنگ تبوک شرکت کرد. کی مدرسه رفت؟ مدینه کجا مدرسه داشت؟ مدینه 4 تا یهودی خیبری بودن، آخونداشون بلد بودن بنویسن. اونا که نمی اومدن بچه مسلمونا رو درس بدن. پا علم علی از کجا اومد؟ علمه البیان. تمام قرآن و پیغمبر به اذن الله انتقال به علی داد. علی شد معما حل کن هستی، گذشته، آینده، حل کننده معمای اعماق قیامت و ابدیت. یکی از دانشمندان زمان شما که از دنیا رفته، من دیده بودمش، اون وقت این ابزار جدید کامپیوتر و سی دی و یه دکمه بزن در یه سی دی 10,000 تا کتاب بیاد نبود. پشت یه میز چوبی انقدر کتابای شیعه و غیر شیعه رو ورق زد ورق زد، بقیه خطبه ها، نامه ها، کلمات قصار رو جمع کرد، منظم به نهج البلاغه سید رضی کرد به نام مستدرک نهج البلاغه. یعنی اونایی که سید نیوورد، مستدرک معنیش اینه، من جمع کردم. کارای او در 9 جلد 700 صفحه به نهج البلاغه که منظم شد 10 جلد. ده جلد 7000 صفحه و کلمات قصاری که سید رضی در پایان نهج البلاغه خودش برده حدود 400 تاست. از انواع کتاب ها جمع شد، معلوم شد امیرالمؤمنین تو اون 4 سال آخر عمر، چون 30 سال زبانشو بست نذاشتن حرف بزن، 30 سال اجازه یه منبر بهش ندادن مشرکان و منافقان بعد مرگ پیغمبر. ولی تو اون 4 سال کلمات قصارش جمع شده، مرحوم آقا جمال خونساری از بزرگترین علمای زمان صفویه که او را از شیخ بهایی مقدم میدونن، کلمات و 11000 و چند کلمه حکمت آمیز یه شرح مختصری به اجزت 6 جلد دانشگاه چاپ کرد. تا اینجا معلوم شد این علم گسترده یه طرف وجود علی، عبادات امیرالمؤمنین یه طرف وجودش که در عبادات او شگفت زدن اهلش، یه طرف وجود، طرف دیگر وجودش بچه هاشن که از وجود او به وجود آمدن با ازدواج با سیدت و نساء العالمین من الاولین والآخرین. علی با این 10 نهج البلاغه با اون عبادات طاقت فرسا با این بچه هاش از سفره طبیعت چی خورد که مغزش 10 تا نهج البلاغه 7000 صفحه اونایی که به دست اومده داده بیرون، چی خورد که بر این عبادت بسیار بسیار شگفت‌آور انرژی پیدا کرد، چی خورد که این بچه ها به دنیا اومد. کل غذای امیرالمؤمنین رو من بررسی کردم، یا نون خالی بوده جو، یا نون و خرما بوده، یا نون و دوغ کمرنگ بوده، یا نون و نمک بوده، یا گاهی نون و آبگوشت رقیق بوده، یا نون و یه مقدار اندک عدس بوده. چی از این سفره برداشت؟ کی در برداشت از این سفره این همه تولید معنوی در عالم کرده؟ کی؟ تابستون بود، گرم بود، یکی در زد، ایام حکومتش، گو مسافرم، میشناخ علی، جا ندارم، فرمود بیه تو، رفت تو اتاق نشست، فرمود ناری که برای من میارین یه مهمونم دارم اضافه کنید. سینی نهارو که سینی چوبی بود اووردن پشت در آروم، زدن امام در رو وا کرد، سینی رو گرفت گذوش وسط اتاق. مهمون دید دو تا نون جوه، یک کاسه دوغ، کمرم. فرمود سهم امروز من از سفره عالم همین. این نون جو رو بر می داشت، انقدر نون سفت بود با زانوش می شکست، می زد تو دوغ. یه خود بمونه، 61 سالش بود، نرم بشه بخور. مهمونم به هر شکلی بود خودشو سیر کرد. گو آقا من کار دارم بیرون. فرمود برو. اومد تو دالون خونه، داد کش، یعنی بی خود شد و عربده کش. اومدن گفتن چت؟ گفت واقعا قضای این پیرمرد همینه، هیچی دیگه نداری؟ گفتن قضای علی اجازش دست ما نیست، هرچی خودش بگه، به ما ربطی نداره. قضای علی، حاکمان امروز جهان سفره نهارشون، شامشون، صبحونهشون چند میاد؟ چند؟ یه روز. امام مجتبی و ابی عبدالله تصمیم گرفتن که روی نان علی که یه دونه نون بود، زور شب نونای کوچیک جو، جو نونش ولو نمیشه، که خود روغن زیتون بمانه، نرمش. اخی اومد سر سفره، اون ظرف چرمی که نونو توش میذاشتن اووردم سر سفره، اون یه دونه نونو در اوورد، یه نگاه کرد، کی این نون روغن زیتون مالی؟ امام مجتبی و ابی عبدالله بودن بابا ما چرا مالی؟ دلمون سوخت، دلمون سوخت. فرمود یه نون برام بیاری، اینو خودتون بخور. الان غذای حاکمان جهان چی؟ غذای من آخون چی؟ غذای دیگران چی؟ البته امیرالمؤمنین در نامه ای که به عثمان ابن حنیف نوشت زندگی مادیتونو با من هماهنگ نکنین، الا و انکم لا تقدرون الا ذلک، شما در خورد و خوراک و لباس علی نمیشین، بخورین حلال بخورین، کباب میخورین، خورش میخورین، گوشت میخورین، حلالشو بخورین، اما مثل علی نمیتونین زندگی کنین. این حلالی هم که میخورین به دیگران هم بخورونین، تنها تنها نخورین. بعضی ها به نظر من اولین باریشونه اومدن مسجد برای 21، نه این که مسجدی نیستن و زبون به زبون به هم میگن مثلا بریم فلان مسجد. این رو برای برادرانم جوانان عزیزم میگم، اما بقیه مردمی که 50 سال با منبر من عادت دارن میدونن، برای اونا میگم، برای حاکمان میگم. یه روز امام مجتبی و ابی عبدالله رو صدا زد، همین آخرای عمرش. نمیدونم چی بگم از علی، ماتم. من نمیدونم این چه خلقتی. بالاترین دلیل بر وجود خدا به والله علی ابن ابی طالب، بالاترین دلیل. نه آسمان ها، سنگ و گل دلیل بر وجود خدا، چهار تا درخت دلیل بر وجود خدا. عدل دلائل در این عالم بر این که عالم خدا داره علی. مگه بعد ضربت خوردن دو روز و سه شب زنده نبود؟ بعد ضربت خوردن مگه صدها بیمار تو بیمارستان مثل گوشت لخ رو تخت نیستن؟ مگه صدها بیمارستان زندگی نباتی ندارن؟ چرا؟ به خاطر یه لخت کوچیک خون در مغز. حرف نمیزنن، نمیبینن، نمیشنون. دکترها منتظر مردنشون. یه لخت شمشیر هزار دینار قیمتش، هزار دینار به یه هنرمند سگ صفت داد گوین و زهر بزن، برای این کار میخواد. بعدم تو تاریکی در حالی که کسی نبود، چنان با شدت فرو آورد که همه سر تا روی بینی شکاف، مغز نصف شد. اینا رو دقت میکنی؟ نه یه لخته خوب، مغز نصف شد، دو تا نصفش هم تو خون شناور. علی شل نشد، دست شکار نیفتاد، چشم شکار نیفتاد، گوش شکار نیفتاد، هوش شکار نیفتاد، علم شکار نیفتاد. دیشبم نصف شب و همه بچه ها جمع بشن دور بستن، یه وصیت نامه نوشته عالم و دیوانه میکنه، دو صفحه نهج البلاغه است. چه دلیلی بر وجود خدا بالاتر از علی؟ چه دلیل؟ چه دلیلی بالاتر که پیغمبر میگه علیون ممسوسون به ذات الله؟ علی هیچی شکار نمیفته چون خدا هیچی شکار نمیفته. توحید میخوای علی، نبوت میخوای شاهد نبوت تو قرآنه علی، ولایت به حق میخوای علی، عبادت میخوای علی، علم میخوای علی، شجاعت میخوای علی، بالاترین پدر رو میخوای بعد پیغمبر علی، بالاترین فرزندان رو میخوای علی، بالاترین و بهترین همسر رو میخوای علی. چه دلیلی بر وجود خدا بالاتر از علی؟ چه دلیلی؟ چه دلیل؟ اینو ما کیا در کتابمون نقل نکردیم اونا نقل کردن، که پیغمبر میگه هر کی وارد قیامت میشه برای نجاتش تکیه به چیزی داره، یکی نماز، یکی روزه، یکی انفاق، یکی مسجد سازی، یکی کمک به فقرا، به ایتام. هر کسی در قیامت به یه چیزی تکیه داره. من نه به نمازام، نه به روزهام، نه به نبوتم وارد قیامت که میشم متکئاً علی علی، همه تکیه من قیامت علیه. نه شما را هم پیغمبر میدید و شیعیان اومن الاول و الاخر قیامت به علی تکیه دارن. هم رد کننده اونها از صراطه و هم سیراب کننده شون از حوض کوثره، اونا هم به علی تکیه دارن. و یازده ده امام ما، یازده امام ما میگن قیامت ما به بابامون علی تکیه داریم. علی جان امام صادق میگه ولایت علی برای من از ولادتم از علی محبوب تره. ولایت علی برای من از ولادتم از علی محبوب تره. واقعا دلم نمیاد خستتون کنم، دیشب خسته شدیم، خوش به حالت. این خستگی دیشب و 21 روز مارمزون راحت ابد شما در قیامت، راحت ابد. اینو من از قرآن میگم نه از خودم، من آخوند سازنده نیستم، من یه روحانی نقل کنندم، من حرف سازی بلد نیستم. حسن جان، حسین جان، من یک سال، اینو برای اونایی که جدید میشنون از علی میگم، نه برای شما، من یک سال هوس خوردن جیگر پخته گوسفند کردم. دو تا بچه ها از اتاق اومدن بیرون، به بقیه خبر دادن، جشن گرفتن تو خونه. شست و دو سال بابا همچین غذایی نخورد. دوتاییشون دویدن قصابی، جیگر رو گرفتن دادن به خواهرها، پختن و آبشو کنار زدن و خب الله نون نرم بذارن، جیگر رو روی نون نرم پهن کردن و یه نونم انداختن روش و با سینی چوبی رو بردن تو اتاق گذاشتن مقابلش. یه خود فکر کرد حسن جان تو این محل میشه کسی رو شناخت که این قضا رو نداشته باشه؟ به حاکمان میگم، امام مجتبی امام راستگوه، گفت آره بابا، فرمود به جان بابا کلشو بر رو ببر بده نمون. وای علی، من از مردم زمانت، از زبان این مردم میپرسم به چه جرمی کشتنه؟ به چه گناهی فرق تو شکافتن؟ به چه گناهی؟ تو که هر یتیم پسر و دختر رو تو کوفه، تو خیابون، تو مسجد، تو کوچه دیدی اول گریه کردی، انقدر دلت رقیق بود. پس چرا مردم کوفه اومدن بچه ها تو کربلا یتیم کردن؟ چرا بنی امیه به چه دلیل؟ سازندگان سقیفه به چه دلیل؟ به چه دلیل ابی عبدالله رو قطعه قطعه کرد؟ به چه دلیل بچه های علی رو کشتیم؟ به چه دلیل خیلی سخته، خیلی امام هشتم می‌فرماید کربلا خزلونا خار کردن ما، به چه دلیل؟ امام هشتم میگه خونه های ما رو کربلا که اموش پارچه کم قیمت بود آتیش زدن، به چه دلیل؟ هیچ دشمنی در عالم نسبت به مردم مؤمن دلیلی نداره، هیچ. به چه دلیل از بچه تو شکم مادر تا پیرمرد 70-80 ساله، به چه دلیل دختران جوان، به چه دلیل زنان جوان رو تا الان در غزه 35,000 نفر رو قطعه قطعه کردن؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ هیچی دلیل نداره. دلیلشون اینه که گرگن، خوکن، سگن، هیچ دلیلی دیگه نداره. بالاترین دلیل بر وجود خدا علیه. من از باب تذکر به شما این روایت اهل سنت رو هم بگم، دلتون خوش بشه که خدا با شما، باش نکردن دلتون با علی چه کرده. نمی فهمی ما که این گوهری که در دریای خلقت دومیه، پیغمبر اولی ایشون دومیه، این گوهری که هیچ کسی قیمتشو جز خدا نمیدونه، مفت، مجانی، در خرابه دل ما قرار داده. چه کرده با ما خدا؟ چه کرده؟ واقعا خدایا در ما چی دیدی علی رو به ما هدیه کرد؟ ما نمیدونیم خودمون که در ما چی بوده که ما رو انتخاب کردی علی رو به ما عنایت کرد. نمیدونیم، نمیدونیم. جا جوون بود، 23-24 سالش بود، اومد مسجد دید پیغمبر تک و تنها نشسته، با اومدنش پیغمبر تمام قد بلند شد، بغلش گرفت، نشست، گو امرو تنهایی، خیلی خوبه یا رسول الله، من یه درخواست از تو دارم. فرمود بگو علی جان. گو از خدا بخواه خدا یا علی رو بیاموز. باشه علی جان. خود امیرالمومنین روایتون میگه بلند شد دو رکعت نماز خوند، تو سجده آخر اشکش ریخ، گفتش اللهم به حق علی اغفر لعلی. دقت کردی؟ اللهم سلام نماز داد، گو آقا قسم بالاتر از این نبود، منظور داشت، میدونید منظورش. فرمود علی جان تمام عوالم هستی رو نگاه کردم که من چونم من خواستی خدا رو بخوانم و غفران برات بخوام. گفتم یک قسم به خدا بدم که رد نمی کنه اصلا هیچ وقت. عوالم هستی رو نگاه کردم، دیدم هیچ فرشته ای جنی انسی در این عالم محبوب تر از تو پیش خدا نیست. خدا عاشقت علی. توان خوندن روزشو ندارم، بدحالم، محدودم، کوچیکم، در برابر علی هیچم نمیتونم خودمو حساب کنم، اما خدا اجازه نمیده شما رو محروم بذارم. نیمه شب دیشب چشمشو وا کرد، چون دیگه ادامه نداشت، هی بسته میشد، بیحال میشد، دوباره وا میکرد. فرمود همه دخترانمو پسرانمو بگین بیان جلوی بسترم. همه جمع شد، از حال رفت، همه جمع شدن، نتونست نگاهشون کنه، خیلی بدن ضعیف شده بود. دوباره چشمشو وا کرد، اولین بچه ای رو که صدا زد گفت حسین من. کجایی بابا؟ امام مجتبی و ابی عبدالله عباس گریه کرده بودن با چشمشون زخ. یعنی اگه گریه بر علی پا چشمتون رو زخم کرد هیچ ایرادی نداره، هیچ، این لطمه ها هیچ ایرادی نداره. دوتا امام معصوم پای چشمشون زخم شد، گفت بابا کنارتونم، فرمود خوبه، دوباره حال رفت، به حال اومد، عباس کجاست؟ خیلی با ادب بود، نمی اومده خودشو بچسبونه به بزرگترا، خیلی با ادب، خیلی. گفت عباس کجاست؟ دوباره حال رفت. زینب بلند شد، عباس کنار دیوار سرشو به دیوار گذاشت. اشکش بند نمی اومد. 13 سالش بود، شب 21 قمر بنی هاشم 13 سالش بود. چقدر مورد احترام و محبت علی بود. دست برادرشو زینب گرفت، اوورد کنار بستر نشد، چشمشو با کرد، عباس هست؟ گفت بابا کنارت نشست. عزیز دلم، عباسم، دست تو بذار تو دست من. ابی عبدالله گفت تو هم دست تو بذار رو دست عباس. با اون دست ضعیفش هر دو دست رو گرفت، رو کرد به قمر بنی هاشم، خیلی نکته است، گفت عباس تو پسر منی، عباس حسین پسر فاطمه، عباس تا آخر حادثه کربلا حسین رو نگم. تو کوچه وقتی خبر دادن ام البنین اولین بچهش پسره، بودو بودو اومد، قنداقه رو از کنار بستر برداشت، بندشو با کرد، دوتا دست رو بیرون آورد، پیرن رو بالا زد، ام البنین دید داره بازوها رو میبوسه، گوه علی جان بچه‌م عیب داره؟ نه، پچه رو داری میبوسی و گریه میکنی، چشه؟ گو دارم میبینم این دوتا دست و کربلا قطع میکنم. همین دیروز یا پری روز من در نوشته های مرحوم شهید آیت الله آسد حسن مدرس دیدم که 10 سال به وسیله پارس کردن و سگی مثل رضا خان این عالم بزرگ شیعه تبعید در خاف شد در یک قلعه بسیار قدیمی و ملاقات به کل ممنوع. 10 سال روزی 2000 برای مخارج او بهش می دادن. تو نوشتهاش دیدم من در قلعه خاف هر روز خودم رو به بهترین صورت آرام می کردم و اون این بود که رو به قبله یه گوشه می نشستم 110 بار یا علی می گفتم، آروم می شدم. قلعه برام مثل بهشت بود. نادلیان مظهر العجایب تجده اونم فی النوائب، یعنی در همه مشکلات علی رو مشکل گشا میبینی. کلو همین و غمین، مخصوصا این همه مشکلات و گرفتاری ها، این گرانی عجیب و غریب، این جنایات امریکا و اسرائیل، برای اونام تو این 110 بار یا علی، برای این مظلومین فلسطینم یاد باشی. کلا امن و غم سین جدی به الهیتی که یا الله، به نبوتی که یا محمد. به ولایتی که یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی علي